سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. در نشست دو روزه به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، تلاش می شود در میان اعضای جامعه جهانی در پیوند به افغانستان به خصوص حقوق زنان و دختران وحدت نظر ایجاد شود. این را استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، اواخر روز دوشنبه به خبرنگاران ابراز کرد. او همچنان گفت که موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست مطرح نمی شود. امین محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، چند روز پیش ابراز امیدواری کرد که در مسیر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در اصول یا هم به گونه مشروط گام های کوچک برداشته شود، چیزی که با انتقاد تند بسیاری از افغانها به ویژه زنان به همراه شد. نشست در شهر دوحه بدون حضور نماینده های طالبان امروز وارد آخرین روزش می شود. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بوده است. در گزارش آمده که مأموریت پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته که متقی به خاطر سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. در نامه گفته نشده که وزیران در مورد چه بحث خواهند کرد، اما افزوده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. مقامات چین و پاکستان در گذشته گفتند که از پیوستن افغانستان به رهبری طالبان و پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی چین پاکستان استقبال خواهند کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که بیش از 40 تن از افغانها به همکاری عربستان سعودی از سودان جنگ زده به شهر جده منتقل شدند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز گفت که 43 تن دومین دسته افغانها را تشکیل میدند که از سودان به جده انتقال داده شدند. او افزود که تلاش ها برای بیرون کردن دیگر افغانها از سودان هم ادامه دارد. حکومت طالبان قبلا از حضور 120 شهروند افغانستان در سودان خبر داده بود. برنامه جهانی غذا یا WFP با هشدار از یک بحران بشری تمام عیار در سودان، فعالیت خود در این کشور را اثر گرفت. پس از کشته شدن 3 تن از کارمندان WFP در سودان، این اداره چند روز پیش فعالیت خود در آن کشور را به حالت تعلیق درآورده بود. سندی مکین، رئیس اجرایی WFP، به روز دوشنبه گفت فعالیت آنها به خاطر اثر گرفته می شود که به گفتش طرف های درگیر جنگ میلیون ها تن را با گرسنگی روبرو کردند. بیش از 2 هفته می شود که جنگ میان اردوی سودان و شبه نظامیان مخالف آغاز شده. وزارت صحت سودان گفته که 528 تن کشته و بیش از 4500 تن هم زخمی شدند. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، غیابت طالبان در نشست به رهبری سازمان ملل متحد در قطر، امروز نشست به پایان میرسد.
در این جلسه موضوع شناسایی مطرح نیست. موضوع به رسمیت شناختن و نام هر کشوری در این سازمان تصمیم اعضای این سازمان است.
شماری از زنان میگویند عدم حضورشان در نشست دوحه مؤثریت لازم ندارد. از مؤنسه مبارز، یکی از آنها، پرسیده ایم که اگر دعوت میشد با چه پیام اشتراک میکرد.
خطاب با آقای انتونی گوتریش می گفتم که قطعا وضعیت افغانستان نه به صدور اعلامیه ها و نه با نشست های متواتر هیچ نتیجه به دست نمی آید. وضعیت افغانستان تغییر نمی کند.
اما انتظار مردم از نشست دوحه چیست؟
قرار است کدام اقدامی صورت بگیره. خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه.
و زن برای ده ها دانشجو و دانش آموز دختر در هرات زمینه اشتغال ایجاد کرده.
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرده که هدف کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در قطر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. پیش از این امینه محمد معاون انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد چند روز پیش ابراز امیدواری کرد که در مسیر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در اصول یا هم به گونه مشروط گام‌های کوچک برداشته شود. طالبان انتقاد کردند که این کنفرانس بدون مشارکت آنها مؤثر نخواهد بود. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
امروز دومین روز و آخرین روز نشست بین المللی در دوحه در مورد افغانستان بدون حضور طالبان است. در این نشست که به میزبانی ملل متحد برگزار شد، نمایندگان خاص 21 کشور، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی حضور دارند. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد اواخر دوشنبه در یک کنفرانس خبری شایعات و تحلیل ها مبنی بر بررسی موضوع بر رسمیت شناختن طالبان در این نشست را رد کرد.
در این جلسه موضوع شناسایی مطرح نیست. موضوع به رسمیت شناختن و نام هر کشوری در این سازمان تصمیم اعضای این سازمان است. این موضوع در منشور ملل متحد گنجانده شده است و یکی از موضوعات است که سرمنشی ملل را دخیل نمی کند.
در آستانه نشست دوحه برخی تحلیلگران گفتند که ممکن است موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار گیرد، چیزی که ملل متحد قبلا آن را رد کرده است. زنان و فعالان حقوق بشر اگرچه در کابل به شکل محدود در واکنش به این نشست اعتراض کردند، و اما در پاکستان، ایالات متحده آمریکا و برخی شهرهای اروپا به شکل وسیع‌تر از سازمان ملل متحد انتقاد کردند. با گفته استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد، انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان روز گذشته وارد دوحه شد و با نمایندگان خاص کشورها در رابطه با افغانستان با هدف یکسانسازی دیدگاه‌های آنها در مورد این کشور به خصوص حقوق زنان و دختران گفتگو کرد. برخی از کشورهای دعوت شده به دوحه روابط نزدیک با طالبان دارند و با دیدگاه‌های ایالات متحده و دیگر جوامع غربی در مورد بسیاری از مسائل مربوط به افغانستان موافق نیستند. هیچ نماینده از طالبان به نشست دوحه دعوت نشده است. این موضوع واکنش شدید طالبان را برانگیخت. قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته که بدون مشارکت حکومت افغانستان هر نشست در مورد این کشور بی‌فایده است و نتایج معکوسی دارد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که هر نشست بدون مشارکت طالبان نتیجه دربر نخواهد داشت و چالش برانگیز خواهد بود. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد نیز در پاسخ به این سوال که آیا چنین نشست های بدون مشارکت طالبان مؤثر است یا خیر گفت:
خدا می داند که ما نمی توانیم چیز را تضمین کنیم. وظیفه ما این است که اهداف جامعه جهانی را در مورد مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران متحد کنیم و اقدامات را در این راستا هماهنگ سازیم.
طالبان در آگوست سال 2021 به قدرت برگشتند. با وجود فشارهای زیاد جامعه جهانی، مکاتب متوسطه و ثانویه دختران را باز نکرده و درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی آنها بستند. طالبان در اواخر سال 2022 زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند و این ممنوعیت یک ماه پیش به دفاتر سازمان ملل متحد نیز تعمیم داده شد. ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی گفتند که هر گونه تعامل با طالبان با روش آنها با افغان‌ها به خصوص زنان و دختران و احیای حقوق آنها بستگی دارد.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد در همین مورد فرشته نگاه با مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان گفتگو کرده و نظرش را در مورد نشست دوحه پرسیده.
اولا مکان این نشست بر ما یک بر نه تنها ما بر تمام مردم افغانستان یک مکان نامیمون است و هر نشستی که در اونجا مبنی به مردم افغانستان و پیرامون سرنوشت مردم افغانستان و افغانستان باشه ما نگران می باشیم. و بعد از او این که در این نشست هیچ یک از زنان و نمایندگی از زنان افغانستان و قربانی های اصلی سیاست طالب در اینجا حضور ندارند. این خود جدا مایه نگرانی هست. اگر تاکید به این هم شود که ما در مورد زنان صحبت میکنیم، خواست ما چنین نیست. ما میگیم بیاین با ما حرف بزنین، نه اینکه در مورد ما حرف بزنین.
مونسا جان، اگر خودت در این نشست می بودی که نیستی، به انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد سه مشوره که میدادی چی می بود؟
البته ما اگر به ایسی یک شهروند افغانستان یا از جمع نسل نو افغانستان اونجا اشتراک می کردم، ابتدا مشوره من این بود که خطاب با آقای انتونی گوتریش می گفتم که قطعا وضعیت افغانستان نه با صدور اعلامیه ها و نه با نشست های متواتر هیچ نتیجه به دست نمی آید، وضعیت افغانستان تغییر نمی کنه. اگر این که طالب دروازه های مکاتب باز کنه، مدارس باز کنه، باز هم وضعیت افغانستان تغییر نمی کنه. اگر شما می خواهید در افغانستان یک آرامش به وجود بیاید و مردم از استبداد طالب رهایی پیدا کنه، نجات پیدا کنه، باید از یک ساختار همشمول به اشتراک تمام مردم افغانستان، اقوام افغانستان و بر اساس رأی مردم از چنین ساختار حمایت بکرین. مشوره دومی این بود که حاکمیت قانون در افغانستان حمایت بکنین. و مشوره سومی این خود بود که بدون حضور زنان هر ساختار و هر نشست را بخواین برگزار بکنین نه تنها ناتکمیل است بلکه نامشروع است و قابل پذیرش نیست.
حکومت طالبا هم میگن که این یک نشست یک طرف است، در او طالبا حضور نداره و طرف خود مهمه که طالب است، در این که حضور نداره پس این پیامد هم نخواد داشت. شما این موضوع را چگونه ارزیابی میکنین؟
دیشب ما با سفیر فرانسه جلسه داشتیم که او هم اظهار داشت که در این جلسه به نمایندگی از طالب هیچ کسی حضور نداره. اما ما بازی ها خیلی مغلق است، باز هم نگران هستیم. طالب خیلی نگران از این نباشه و نیست هم که در این جلسه حضور دارن ندارد. دنیا چون تعاملی که با طالب دارن و پشت پرده به دبستان هایی که وجود داره، طالب را جرأتمند ساخته که بگه که هر نشستی باشه و در غیاب ما باشه نتیجه بخش نیست. من میگم که امین روز کمک های دولتی قطع کنیم ببینید چطور نتیجه بخش نمی باشه. امین امروز یک بار فشار بیشتر ببینید، دفتر دوها بسته کنیم باز ببینید که چطور تاثیرگذار نمی باشه این نشست ها. اگر بخواین واقعا بالای طالب اقدام عملی بکنن، در 2001 چطور یک اقدام عملی صورت گرفت؟ ولی هم اگر گرچه ما باید شهروند افغانستان از یک جنگ دیگری حمایت نمی کنم، ولی گزینه های خیلی تاثیرگذار هم وجود داره. حداقل ثبات پولی طالب در بازار نگه داشته نشه، طالب هم امروز تسلیم میشه، هفته 40 میلیون دلار برش نرسه، میزبانی در دفتر یونما و اتحادیه اروپا نشه، دفتر قطر بسته شه، کلش گزینه های تاثیرگذار هستن.
مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان با ما صحبت می کرد. حالا بیایید نظر مردم عادی را در مورد نشست دوحه با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد بشنویم.
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پوهنتون ها و مؤسسات باز بشه و زن ها و دختران بتانن که دوباره به امو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشند و چه جلسه دوحه باشند باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه ای که صورت می گیرند برداشته شود.
ما به این نظر هستم بجای از اینکه این نشست در دوحه برگزار میشه، این نشست باید در کابل و یا در قندهار برگزار شود و مستقیم با مسئولین امارت اسلامی بحث و گفتگو شود که واقعا مشکل در چیست که حکومت امارت اسلامی اینقدر خانم‌ها را زیر فشار گرفتند و اجازه نمیدند که بیرون برایند کار کنند و یا تحصیل کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد ایجاد یک کارگاه خیاطی در هرات هم به شما خواهیم گفت، جایی که به ده ها دانش آموز دختر و دانشجوی دختر فرصت های کاری فراهم شده. سازمان ملل متحد از وخیم شدن وضعیت بشری در سودان هشدار داده. مقامات این سازمان میگویند که جنگ در سودان وضعیت آن کشور را به یک فاجعه تمام عیار مبدل می کند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش رسانه های غربی در این مورد با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدو دینگ، هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد در سودان، هشدار می دهد که بحران بشری در این کشور در حال تبدیل شدن به یک فاجعه تمام عیار است و خطر سرایت آن به کشورهای همسایه دیده می شود. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که وی در نشست خبری ویدیویی روز دوشنبه گفت که دو هفته از جنگ ویرانگر در سودان می گذرد و این جنگ بحران بشری در این کشور را به یک فاجعه تمام عیار تبدیل می کند. نامبرده می گوید که غیر نظامیان به بخش‌های از سودان پناه می برند که کمتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفته یا به کشورهای همجوار گریختند. قبل از این برنامه جهانی غذا نیز هشدار داده بود که جنگ در سودان تمام منطقه شرق افریقا را با بحران بشری روبرو خواهد کرد. مارتین فریک، رئیس این اداره ملل متحد، به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت که حتی پیش از آغاز جنگ یک سوم جمعیت سودان از گرسنگی رنج می بردند. به گفته او اکنون کمبود همه چیز وجود دارد و بهای مواد غذایی به اوجش رسیده است. بهای مواد خوراکی در دو کشور همجوار سودان، چاد و سودان جنوبی، نیز افزایش یافته است. این دو کشور پس از آغاز جنگ در سودان هزاران مهاجر را پذیرفتند. رئیس برنامه جهانی غذا گفته که در سودان جنوبی که برخی مناطق آن با سیل و برخی دیگر با خشکسالی روبرو اند، بهای مواد غذایی 28% افزایش یافته. جنگ در سودان میان اردوی این کشور و شبه نظامیان حمایت سری به تاریخ 15 اپریل آغاز شد که در آن تاکنون بیش از 500 نفر کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مسئولان و شاگردان مکاتب دخترانه در کابل برادیو آزادی گفتند که برایشان فرم های شمولیت در امتحان کانکور 1402 داده شده، اما دانش آموزان می گویند از آنجایی که دو سال است مکاتب برایشان بسته و کورس های آموزشی نیز ممنوع شده، به امتحان کانکور آمادگی ندارند. فایزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
هرچند وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اجازه شرکت دختران در امتحان کنکور سال روانه خورشیدی چیزی نگفته، اما برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند که فرم شمولیت در امتحان کنکور در کابل و برخی ولایات به مکاتب دخترانه که صنف 12 را تمام کردند فرستاده می شود تا آنان بتوانند در امتحان کنکور شرکت کنند. مدیر یک مکتب دولتی در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود در این باره بر رادیو آزادی گفت:
کابل ولایت
فرمه های کنکور به مکاتب دخترانه ناحیه 8 ولایت کابل آمده است. دختران می توانند از آن استفاده کنند و این فرم ها را دریافت کنند.
یکی از فارغ التحصیلان صنف 12 در کابل که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که از او خواسته شده تا فرم امتحان کنکور را پر کند، اما وی افزود که مکاتب و کورس هایشان بسته شده و اکنون او هیچ آمادگی برای امتحان ندارد. او می افزاید:
به مکتب ما اطلاع داده شده که بیایید و فرم کنکور را بگیرید، اما ما حاضر نیستیم فرم بگیریم و امتحان بدهیم چون کورس ها تعطیل بود و فرصت برای درس خواندن نداشتیم.
محبوبه اکبر استاد پیشین پوهنتون میگوید وقت مکاتب و کورس های آموزشی برای دختران تعطیل می شود، دیگر امید به موفقیت دختران شرکت کننده در این رقابت نیست. او از حکومت طالبان می خواهد که ابتدا مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کند.
وقتی در یک کشور مکاتب و کورس های آموزشی بسته باشد، تحصیل من باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری های کاذب و گزارش های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می زنند.
از وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در مورد توزیع فرم امتحان کنکور به دختران فارغ التحصیل صنف 12 پرسیدیم، اما سخنگویان هر دو اداره تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان می گذرد. آنان در این مدت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را مسدود کرده و در اواخر سال گذشته میلادی درهای پوهنتون‌ها را نیز تا اطلاع ثانوی برای دختران بسته است. مقام‌های حکومت طالبان هفته گذشته در واکنش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم حذف ممنوعیت تحصیل و کار زنان گفته است که این یک مسئله داخلی افغانستان است و به هیچ کشور دیگر زیان نمی‌رسد. اما نهادهای حقوق بشری و فعالان موضوع حقوق بشری و اساسی را مسئله یک کشور نه، بلکه موضوع جهانی می دانند. حقوقی که با نقص آن هر کس می تواند صدای عدالت خواهی را بلند کند. رادیو آزادی.
حالا هم به هرات می رویم، جایی که راحله صالحی 35 ساله یک کارگاه خیاطی ایجاد کرده و با این بعد ده ها محصل و دانش آموز محروم از مکتب و پانتون زمینه کار فراهم شده. شاپور صابر گزارش میداد.
ماشین های خیاطی برقی در یک سالون کلان بر میزهای مخصوص گذاشته شده و دختران توسط آن لباس می دیزند. برخی از دختران با ماشین های خیاطی کار می کنند، برخی اتو در دست دارند و لباس های تازه دوخت را اتو می کنند و برخی دیگر لباس ها را قیچی می کنند تا برای دوخت آماده شوند. راحله صالحی کاربارش را از 40,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون یک کارگاه کلان خیاطی دارد. او درباره رشد کارگاه خیاطیش به رادیو آزادی میگوید:
سرمایه اندک است، خود ما بود. از 2 پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میدیم. دیگه 20 تا چرخ کار داریم، قیچی کار داریم، 2 دکان به پاساژ مرمر داریم، 3-4 تا فروشنده داریم.
لباس های تولیدی در این کارگاه خیاطی شامل لباس های مختلف زنانه، لباس حجاب و لباس های محفلی زنانه می شوند. این کارگاه خیاطی حدود 1.5 سال پیش در شهر هرات فعال شده است. صالحی می گوید 30 تن از کارمندانش دختران محصل و دانش آموزی هستند که از رفتن به مکتب و پوانتون محروم شدند.
پوانتون ها و مکتب ها همه بسته، دختر ها به خونه هم. دیگه می خیاطی خوبه، می هم به مصروف می شم، نوناور خونه خونم، اکثر اینا یا پدر ها اینا مریضه یا مرد به خونه خونه دارم.
در کنار این دختران نزدیک به 10 زن نیز در بخش فروشات با رایله صالحی کار می کنند. دختران محروم از آموزش و تحصیل پس از ماها خانه نشینی و رنج بردن از فشارهای روانی شامل این کارگاه خیاطی شدند. نیلوفر 23 ساله محصل سال دوم فاکولته ادبیات پانتون هرات یک تن از این دختران است. او میگوید این کارگاه او را از بی سرنوشتی نجات داده و او را دوباره به زندگی امیدوار ساخته است.
اول که اینجا آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خودم توانای ازیر دارم که لباسا رو دخت دوست کنم و یکی همی به اینه که مثلا مکتبی چیزی نیه. من خودم چون به خانه بیکار بودیم مشکلات زیاد بود، نمیشد به من خاطر بیامدم که به اینجا تدریس ببینم و یک هنر یاد بگیرم.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب خوشبین است که در بیشتر از 1.5 سال گذشته با وجود محدودیت‌های طالبان، زنان متشبث در هرات توانستند با محدودیت‌ها مبارزه کنند و کاروبارشان را دوباره زنده سازند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در طی 1 یا 1.5 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیری از کارگاه های خیاطی بودیم و حتی خانومه رو داشتیم که از یک پایچرخ شروع کرده بودن و خوشبختانه حال یک کارگاه بزرگ دارن و خانومه زیادی مصروف کار هستن و دختر خانومه زیادی که حتی متعلم مکاتب بودن و معصل پانتون ها بودن اونا فعلا مصروف کار هستن در این کارگاه های خیاطی.
حکومت طالبان با مسدود ساختن پوانتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران میلیون‌ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته است. همچنان با منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی هزاران زن و دختر افغان خانه نشین شدند. بسیاری از زنان و دختران محروم از آموزش و کار برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از این محدودیت طالبان به آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی روی آوردند. بانکی بسیاری از زنان از ترس طالبان با دلهوره در جامعه فعالیت می کنند، اما رایلا صالحی می گوید که با محدودیت ها مبارزه می کند و تلاش دارد تا به زنان و دختران بیشتر زمینه کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
پیام ها و نظریات شما
ترام به همه کارمندان رادیو آزادی. ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابن از شما هم کلام هستم. در همی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بود نه فعلا الان توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را نشر کنه که به گوش مسئولین برسه.
مدت 2 سال است که دولت طالبان مدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال 3 شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. از حضور با طلبش با خواهش بدیم صدای ما را با جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شود.
نه فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم، مدت دو سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید.
امی دو سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.